Selamun aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, bari'il halâk'il ecme'in, fâtir'is semâvât vel ardîn, summe's salâtu ves selâm ala seyyidina ve nebiyyina ebil gâsim Muhammed. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve le'nu ala a'dahim ecme'ine min el'an ila qiyami yevmiddin. Kalallahu l-azim fi muhkemi kitabihil kerim. İnne lezine amenu ve amilu s-salihat seyyec'alu lehumur rahman vudda. Akherin şeb-i cum'i mahi seferest. در شام شهادت رسول گرامی اسلام و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، خداوند انشاءالله به حق صاحب امشب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام حاجات مشروع این جمع و همه حاجتمندان، همه گرفتاران ختم به خیر بگرداند و مثل فردایی رو صبح ظهور حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تأجیل در فرجش، سلامتی وجود نازنینش، عرض تسلیت به محضرش صلواتی خط بفرمایید. یکی از ویژگی های مهم عمر بابرکت امام حسن مجتبی علیه السلام تقارن دوران کودکی اون حضرت با رسالت رسول خداست. در کتب تاریخی، در احادیث و روایات متعدد از شدت علاقه رسول خدا به امام مجتبی علیه السلام و انس امام حسن با رسول خدا سخن گفته شده. بارها مردم مدینه دیدن که پیغمبر امام مجتبی علیه السلام رو در آغوش گرفته یا روی دوشش گذاشته، سر به آسمون بلند کرده، اللهم انی احبه فاحبه، خدایا من این حسنم رو دوست دارم، تو هم او رو دوست داشته باش، و احب من یحبه، هر کسی هم در این عالم حسنم رو دوست داشت مورد محبت و دوستی خودت قرار بده. تعبیری که رسول خدا از امام مجتبی علیه السلام دارن تعبیر مهمی هست، هدیتون من رب العالمین. بعد از مادرشون زهرای صدیقه سلام الله علیها که میفرماید انا اعطیناک الکوثر، عطیه و هدیه خداوند به پیغمبر بود. حالا در مورد امام مجتبی علیه السلام هم می‌فرماید این حسنم هدیه و موهبتی است که خدا به من عنایت کرده. لذا فضائل و عظمت امام مجتبی علیه السلام نه فقط در دوران امامتش، بلکه از همون دوران طفولیت و کودکی تجلی پیدا کرده. حذیفه یمانی نقل میکنه، میگه در مسجد مدینه محضر رسول خدا بودیم، امام مجتبی علیه السلام هم در مسجد بود 3-4 ساله. یه مشرکی از اطراف مکه وارد مسجد شد، با فریاد و عتاب گفت کدومی که از شما پیغمبرید؟ حضرت فرمودن با پیغمبر چی کار داری؟ عرض کرد یا رسول الله، من به کتب آسمانی آشنام، به تورات موسی، به انجیل عیسی، چند تا سوال دارم، اگر پاسخ بگیرم ایمان میارم، وگرنه همینجا میکشمت. با یه چنین منطقی حضرت اشاره کردن به گوشه ای از مسجد، فرمودن سل قرة عینی، برو از نور چشمم بپرس. این یه نگاهی کردید امام مجتبی 3-4 ساله گوشه مسجده، عرض کرد یا رسول الله من این همه راه نیومدم که بازی کنم، سوال دارم جواب بگیرم، ایمان میارم. حضرت فرمود هر چه میخوای برو ازش بپرس. روایت میگه اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام، سوالاتش پرسید، حضرت کامل جامع پاسخ داد. از جا که خواست بلند بشه آقا فرمودن بشین. میخوای بهت بگم چه زمانی بود که از مکه حرکت کردی، کجا راه رو گم کردی، کی ذخیره آب و غذا تموم شد؟ اومدی مدینه مسجد بلد نبودی، چه کسی تا اینجا راهنماییت کرده؟ مثل اینکه تمام این مسیر رو حضرت باهاش همراهه. متعجب متحیر اومد محضر رسول خدا، عرض کرد یا رسول الله من مسلمون میشم، اما نه به این خاطر که جواب سوالاتم رو گرفتم، به خاطر عظمت و فضیلتی که این آقازاده داره. شما بزرگ و کوچکتونم هیچ فرقی با هم نمی کنید. اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. امام مجتبی علیه السلام غیر از شباهت ظاهری که به رسول خدا دارن، از نظر خلق و خو و اخلاق هم میراث بر پیغمبره. ما در روایت داریم زهرای صدیقه سلام الله علیها دست آقازاده هاشون رو گرفتن آوردن خدمت پیغمبر. امام مجتبی رو زانوی راست، ابی عبدالله رو زانوی چپ پیغمبر نشست. عرض کرد بابا یا رسول الله به این بچه های من یه ارثی بدید که مقصود میراث مادی نبود. حضرت فرمودن زهرا جان حلم و بردباریم از آن حسنم و شجاعتم از آن حسینم، لذا شما امشب در این صلوات مشهور میخونید والحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه. و این به این معنا نیست که حلم امام مجتبی رو ابا عبدالله نداره و یا شجاعت امام حسین در وجود امام مجتبی نیست. ائمه معصومین در صفات مشترکن، مگر یه سری مواردی که استثناست، مثل عنوان امیر المؤمنینی که مختص حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. شما به هیچ کس دیگه ای نمیتونی بگی. در قدیر خم وقتی پیغمبر خدا دستور به بیعت داد، عرض کردن یا رسول الله دست در دست علی میگذاریم چی بگیم؟ فرمود سلام به امارت مؤمنین بدید، بگید السلام علیک یا امیر المؤمنین. تو همین قدیر عرض کردن به پیغمبر خدا شما هم امیر المؤمنینید. فرمود امیر تمام مؤمنان عالم از ابتدا تا پایان دنیا فقط علی ابن ابی طالب علیه السلامه، به احدی هم نمیشه گفت. لذا محضر امام صادق علیه السلام عرض میکنه یا ابن رسول الله من به شما میتونم بگم یا امیر المؤمنین؟ آمن به امام زمانم میتونم بگم یا امیر المؤمنین؟ حضرت فرمودن حرامه، این عنوان مختص جد ماست، به هیچ کسی دیگه هم نمیشه گفت. اولین کسی که این عنوان رو قصد میکنه عمر ابن خطاب لعنت الله علیه. اولین کسی هم که بر غیر از امیر المؤمنین این عنوان رو روی منبر داده ابو موسی اشعری لعنت الله علیه. یکی از موارد استثناء تربت ابو عبدالله الحسین، آن مسئله شرعیه. شما از هر یک مراجع تقلید سوال کنید آیا خوردن خاک جایزه؟ میفرماین خیر. شما سر سوزنی خاک نمیتونید بخورید، نه از نظر شرعی نه از نظر بهداشتی بهت اجازه نمیدن. اما تنها خاکی که خوردنش نه تنها حرام نیست بلکه مستحب است، تربت ابا عبدالله الحسین که شفای بیمارانه، مهر نمازگزارانه، ذخیره قبر و قیامت. آقا موسی بن جعفر علیه السلام که وصیت کردن فرمودن روی قبر من رو 4 انگشت باز خاک بریزید بیارید بالا. بعد فرمود مراقب باشید کسی از این خاک بر نداره، تربت فقط تربت ابا عبدالله الحسین. از این موارد مثل زیارت سید الشهدا، خب سفارش به زیارت شده برای همه ائمه معصومین علیهم السلام، اما هیچ زیارتی مثل زیارت ابا عبدالله الحسین نیست. اینقدر برش تأکید نشده. به شهاب ابن عبدربه فرمود چند سفر حج انجام دادی؟ عرض کرد آقا من 19 بار حج رفتم. فرمود یه بار دیگه برو بشه 20 حج تا بشود معادل یک سلام بر ابا عبدالله الحسین در کربلا. هیچ زیارتی مثل زیارت ابی عبدالله نیست که امشب امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی در شب جمعه کربلا ابا عبدالله الحسین رو زیارت کند مثل این است که خدا رو در عرش زیارت کرده. این موارد رو بذاری کنار، در تمامی صفات و ویژگی ها ائمه معصومین مشترکن، همونطوری که تو زیارت جامعه میخونیم. منتها اقتضاء زمان و شرایط حاکم در دوران امامت سبب میشه که یکی از این صفات بروز پیدا کنه، تجلی پیدا کنه. شما اگر از شجاعت ابا عبدالله میشنوید، امروزی که امام مجتبی علیه السلام به شهادت رسیده، آغاز امامت سید الشهدا است، 10 سال حضرت پایبند به صلح برادرشونه، 10 سال حلمه، 10 سال بردباریه، بعد از 10 سال قیام و نهضت حسینی شکل میگیره. و یا اگر از حلم امام مجتبی علیه السلام میشنوید، در شجاعت بی نظیره. فاتح جنگ جمل امام حسن مجتبی علیه السلامه. کار به جایی رسید در جمل که لشکر رفت دور شطور فتنه رو گرفت، هر کسی هم سمتشون میرفت حریف نمیشد. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن حسن جان فتح این میدان به دست توه. مولا به قلب لشکر زد، شطور فتنه رو پی کرد، 4 دست و پاشو زد، شطور که خوابید قائله جمل ختم شد. لذا این چوبه های تیری که امروز بر بدن امام اصابت کرد کینه جمل بود. آقا از سرداران صفینه، حضرت تا مدائن رفته، با فرمایشات امام مجتبی که مردم به یاری امیرالمؤمنین آمدن، در شجاعت که بی نظیره. منتها شرایط طوری بود که این حلم و بردباری بیشتر تجلی پیدا کرد. حلم امام مجتبی علیه السلام 2 بخش داره. 1 بخش در برابر دشمنانش، افرادی که دشمنی میکنه مقابل حضرت. امام در برابر این گونه افراد با حلم و بردباری رفتار میکنه، که البته اینم خودش نکته‌ای داره. اهل بیت 2 نوع دشمن دارن آقا. 1 دشمن که آمده، یعنی میشناسه، رو شناختش، رو آگاهی که داره دشمنی میکنه، چون اون مقام و معرفت رو میداند مقابل امام میست. حضرت با این گونه افراد محکم برخورد کرده. یه وقتی در مدینه یزید لعنت الله علیه تو دوران نوجوانیش با امام مجتبی علیه السلام مواجه شد. به امام مجتبی عرض کرد آقا من نمیدونم چرا هر کاری میکنم مهر شما در دل من قرار نمیگیره، اصلا نمیتونم محبت شما رو در دلم جا بدم. امام مجتبی علیه السلام فرمود این تقصیر تو نیست. قرآن میفرماید و شارک هم فل اموال ولا اولاد. شیطان گاهی اوقات در نطفه افراد شریک میشه. این که تو محبت ما رو در دل نداری چون نطفت از شیطان بسته شده. محکم جلوش میست. اما یک زمانی دشمن جاهله، به واسطه عدم شناخت و آگاهیشه که دشمنی میکنه. وقتی معرفت پیدا کنه، وقتی شناخت پیدا کنه، جلب و جذب میشه. با این گونه افراد امام به حلم و بردباری رفتار کرد، چون میدونه دشمنیشون رو عدم شناخت. آگاه بشه، جذب میشه. حلم امام مجتبی در برابر این گونه دشمنانه. لذا وقتی امروز بدنش تیرباران شد و به سمت قبرستان بقی تشییع میشد، مروان ابن حکم لعنت الله علیه آمد زیر تابوت رو گرفت. ابی عبدالله یه نگاهی با تعجب بهش کردن، فرمودن مروان حیا کن، این چوبه های تیر کار تو، لحظه ای نگذشته اومدی تشییع میکنی. عرض کرد آقا من با کسی دشمنی کردم که کوه حلم و بردباری بود، دشمنش هستم اما منکر فضائلش نیستم. شهد الانام به فضلهی حتی العدا. آقا اون کسیه که حتی دشمن مقر و معترف به عظمتش باشه. بخش دوم حلم امام مجتبی علیه السلام که مهمه و برای من و شما درس آموزه، در برابر مدعیان دوستی و شیعیان متظاهره، کسانی که نمیگن ما دشمنی مقابل امام بیسته، میگه آقا ما یار شماییم، دوستدار شماییم، طرفدار شماییم، در کنار شماییم، اما به وقتش از پشت خنجر میزن. اینها دل امام مجتبی رو خون میکنن. این مسئله است. در صلح امام مجتبی علیه السلام با معاویه لعنت الله علیه، که حالا این صلح حرفها و نکات بسیاری داره، خیلی هم راجبش سوال مطرحه، من یه نکتهی و یک جمله ای رو براتون عرض کنم شاید راهگشا باشه. آیون فرق ما در تصمیم گیری ها و انتخاب هامون با امام و حجت خدا چیه؟ ما وقتی تصمیم میگیریم بر اساس منافعمونه، چه کار کنیم به نفعمون باشه، اما امام و حجت خدا وقتی تصمیم میگیره، خواست خدا و صلاح عمومی جامعه رو در نظر میگیره، ولو این وسط خودش متضرر بشه. منفعت شخصی امیرالمؤمنین اقتضا میکنه چند روز دیگه ذوالفقار به دست بگیره، مقابل قاسبین حقش بایسته. اما خواست خدا هم همینه، صلاح مسلمین هم در اینه. لذا در این قدرت، غیرت و شجاعتی که داره، صبر تو و فی العین قضا و فی الحلق شجا، صبر میکنه. صبر علی علیه السلام سبب نجات اسلام و مسلمانی امروز ماست. صلح امام مجتبی علیه السلام هم همینطور. امام اگر صلح میکنه، در درجه اول خب با چه کسانی مقابل معاویه بیسته؟ افرادی که روز با امام مجتبی علیه السلام هم و شب سر از لشکر معاویه در میاره، تا فرمانده سپاهش رفته کسی نمونده براش، با این تعداد بجنگه، قطعا معاویه پیروزه. پیروز بشه، قدرت مطلقه. کفری که سالها بعد یزید اظهار کرد، معاویه اظهار میکرد. در کفر و الحاد که آقا فرقی با هم نداشتن، منتها معاویه سیاست داشت، حفظ ظاهر کرده بود. یزید لعنت الله علیه این حفظ ظاهر رو نکرد، سیاست نداشت. وقتی چوب خیزران به دست گرفت، گفت امروز به یاد روز بدر، یعنی همون خلق و خوی جاهلیت، لعبت حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. گفت پیغمبرم مثل ما میخواسته پادشاهی کنه، وحی نبوده، جبرئیلی نبوده. کی این حرفو میزنه؟ کسی که میگه من جانشین پیغمبرم. اساس اسلام رو زیر سوال برد و این کفر و الحاد در وجود معاویه لعنت الله علیه بیشتر بود، فقط اظهار نمیکرد. اگر قدرت مطلق میشد این کارو انجام میداد، کما اینکه علیه اهل بیت این کارو کرد. بیشترین ابن ابی الحدید معتزلی میگه بیشترین بودجه حکومتیش رو خرج دشمنی با امیرالمومنین میکنه، نه فضائل امیرالمومنین. نام علی علیه السلام بر زبان آوردن در شام جرم بود، بناشو معاویه گذاشت که روی منابر تو نماز جمعه تو فریضه واجب نستجیر بالله به امیرالمومنین، نه اینکه لعن کنن، سب کنن. جنایات عظیمی کرده آقا. امام مجتبی علیه السلام نه تسلیم میشه و نه شکست رو میپذیره، صلح میکنه که در واقع آتش بس بود. مفادی در این صلح نامه میاره که معاویه دست و پاشو ببنده، مهارش کنه تا زمینه قیام و نهضت حسینی فراهم بشه. ما قاطع میتونیم بگیم اگر صلح امام مجتبی علیه السلام نبود، قیام و نهضت حسینی هم نبود. حالا عرضم اینجاست، امام صلح میکنه، وظیفه من در قبال امام چیه؟ مشورت بدم؟ دلسوزی کنم؟ وقتی باب میلم نیست یه راه دیگه جلو پای امام بذارم؟ نه خیر آقا، وظیفه من و شما در قبال امام یک چیزه، اطاعت. رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صلواتو بهتر از اینم میتونید بفرستید. فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، چه قیام کنن چه صلح کنن چه صبر کنن امامن، وظیفت اطاعت، بعد مطیعش باش. آقای منتظر امام زمان فردا صبح امام زمان انشاءالله ظهور کنه، امام زمان بیاید و مطابق میل ما رفتار کنه یا ما مطیع و فرمان بردارش باشیم؟ اگر یه جایی برخلاف تصور و خواسته ما، فرمود اینجا رو باید صبر کنیم، اینجا رو باید صلح کنیم، ما چی کار میکنیم؟ میگیم چشم، اطاعت میکنیم. تاریخ نشون میده که یه عده‌ای با همه ارادتشون جا زدن. امام مجتبی علیه السلام که صلح کرد، همونی که میگه من شیعه و مطیع شمام، اومد مقابل حضرت ایستاد، نستجیر بالله، گفت یا مذل المؤمنین، خنجر زهرآلود در ران حضرت زدن، سجاده از زیر پاش کشیدن. او در صفین اومده به یاری امیرالمؤمنین مقابل معاویه لعنت الله علیه. قرآن مکر عمرو عاص رو سرنیزه ها که خورد، همونی که اومده بود امیرالمومنین رو یاری کنه، شمشیر کشیده به رو حضرت. چند نفرن؟ 10 نفر؟ 50 نفر؟ 100 نفر؟ 1000 نفر؟ 2000 نفر؟ تاریخ رو ببین، 20,000 نفر شمشیر به رو امیرالمومنین کشیدن، گفتن بگو مالک برگرده میکشیمت. بابا تو اومدی از امیرالمومنین اطاعت کنی؟ نه، اینجا باید علی به حرف ما بره. هر چه فرمود قرآن ناطق منم، کسی به حرفش گوش نکرد، به خرجش نرفت. این مسئله مهمی ها، به عمل برسه سخته. فکر کن یه جای امام زمان مطابق میلت رفتار نکنه، به امامتش شک نمیکنی؟